یک کشف حکمی که شیخ ادعا رضوان الله علیه و یک کشف تعقبی و یک کشف حقیقی. کشف حقیقی مفادش این بود که روز شنبه که عقد انجام شده، روز چهارشنبه کاشف به عمل میاد که عقد خودش و بدون هیچ کمکی دیگری مؤثر بوده. اما کشف تعقبی مفادش این بود که روز چهارشنبه معلوم می شود و کاشف به عمل می آید که عقد روز شنبه چون صفت سابق بر اجازه بودن را در کنارش داشته، با قید اون صفت تونسته در نقل و انتقال اثر بذاره. بنابراین المؤثر فی نقل بر اساس کشف حقیقی خود عقده، اما بر اساس کشف حکمی، ببخشید کشف تعقبی، عقد به اضافه صفت سابقیت، صفت سابقیت عقد بر اجازه. مرحوم شیخ از این توضیح یه نتیجه ای گرفت. چه نتیجه ای گرفت؟ نتیجه ای که گرفت این بود، می گفت در کشف حقیقی عقد محقق شده، موضوع وجوب الوفا هم عقده. وقتی عقد محقق شده وجوب الوفا میاد، وقتی عقد محقق شده وجوب الوفا میاد. حالا که وجوب الوفا میاد، پس طبق کشف حقیقی آقای اصیل وقتی فروخت دیگه حق تصرف نداره. اما در کشف تعقبی چی؟ در کشف تعقبی عقد محقق شده، اما اگر من در شرایطی هم که علم به اجازه چهارشنبه ندارم، یقین ندارم که چهارشنبه اجازه داده خواهد شد یا نخواهد شد، صفت تعقب بحرز نیست. صفت سابقیت عقد بر یک اجازه برای من علمی نیست. لذا و این کنه که عقد محقق شده، اما صفت سابقیت و صفت تعقب عقد محرز نیست. وقتی صفت عقد محرز نیست، این عقد بدون صفت تعقب موضوع دلیل یجب الوفا نیست و یجب الوفایی وجود نداره. چرا؟ چون عقد مع تعقبی وجود نداره، عقد مع سبق علل اجازی محرز نیست. اینو دقت کنید دوستان. ببینید به قول آصف شهید صدر، موضوع مولد حکمه. حکم وقتی میاد که موضوعش محقق باشه. ما یک موضوع حکم یجب الوفا داریم. این حکم یجب الوفا موضوعش چیه؟ تعقبی ها میگن موضوعش عقد است به اضافه یک صفت. چه صفتی؟ سابق بودن عقد بر اجازه، و این باید احراز بشه، این موضوع باید احراز بشه. خب در جایی که ما یقین داریم این آقا چهارشنبه میاد رضایت میده، صفت تعقب ها حاصله. اما در جاهایی که یقین به چنین صدور چنین اجازهی در چهارشنبه نداریم، صفت تعقب محرز نیست، صفت سابقیت عقد محرز نیست. صفت محرز نیست، خب موضوع محرز نیست. موضوع محرز نیست، حکم یجب الوفا نمیاد. اما کشف حقیقی ها چی میگن؟ کشف حقیقی ها میگن نه، آنچه که مؤثر است و لازم است و کافی است خود عقده. خود عقدم که محقق شده، وقتی خود عقد محقق شده، وقتی خود عقد محقق شده معلومه که اون حکم میاد. این حرفیه که ما دیروز رو از مرحوم شیخ به یاد داریم که خوندیم اینا رو. لذا از نظر مرحوم شیخ طبق کشف حقیقی این آقایی که کنیزش رو شنبه فروخته ولو اینکه مشتری فضولی بوده و هنوز اجازه داده نشده اما نمیتونه تصرف کنه طبق کشف حقیقی چون عقل محقق شده، اما طبق کشف تعقبی میتونه تصرف کنه چون عقد معصفت معصفت تعقب هنوز محقق نشده، یجب الوفایی هم وجود نداره، اما طبق کشف حقیقی یجب الوفا وجود داره چون عقد وجود داره. یجب الوفا که وجود داره این آقا لایجوز تصرفه چون تصرفش مخالف منافات داره با وفا. خب اینا رو گفتیم. بعد یک انقلتی به وجود اومد. انقلت چی بود؟ انقلت یک مسئله جدید بود در واقع. مسئله جدید چی میگفت؟ میگفت آقا شما طبق کشف حقیقی، دوستان دو تا نکته اصولی اینجا تو بحث مستبطن همینجور داره میره ها، دقت کنید به این دو تا نکته اصولی. یکی این که موضوع مولد حکم است، موضوع حکم رو به فعلیت میرسونه. دوم این که احراز موضوع یک امر وجدانی، یک امر تعبدی نیست. موضوع رو ما اول باید خودمون احراز کنیم، یعنی زوال ظهر موضوع وجوب صلات است. یعنی چی؟ معناش اینه که زوال ظهر اگه اومد وجوب صلات فعلیت پیدا میکنه بر تو. اما اینکه وجوب صلات امر تعبدی نیست، وجوب صلات شما باید احراز کنیم. ببخشید، زوال ظهر امر تعبدی نیست، وجوب زوال ظهر رو باید شما احراز کنید. این دو نکته اینجا هر دوش داره رعایت میشه الان تو بحث ما. شیخ رضوان الله علیه میگه که موضوع دلیل وجوب الوفا طبق کشف حقیقی صرف العقد است. پس طبق کشف حقیقی صرف العقد هم که محقق است، محرز است، پس وجوب الوفا وجود داره، لذا آقای فروشنده نمیتونه تصرف کنه، باید وجوب الوفا رو رعایت کنه. اما طبق کشف تعقبی اصلا یجب الوفا فعلیت پیدا نکرده چون هنوز زور نشده، چون هنوز عقد به اضافه صفتی محرز نیست. عقد به اضافه صفت محرز نیست. اگه عقب و صفت تعقب و صفت سبقش محرزه اونجا هم وجوب وفا داریم، ولی اونجایی که محرز نیست وجوب الوفا نداریم. حالا اینجا یک سوال جدید مطرح میشه. فرعمون رو یه بار مرور کنیم. فرعمون چی بود؟ زید بوده دوشنبه کنیزشو فروخته، مشتری امر بوده ولی امر برای پسرش کنیز خریده نه برای خودش، لذا عقد از طرف مشتری عقد فضولیه و چهارشنبه قرار پسرش بیاد و رضایت بده، عقد رو تأیید کنه. اما زید روز دوشنبه کنیز رو استیلات کرده یا کنیز رو هبه کرده یا کنیز رو به جای دیگه فروخته، آیا میتونه تصرف کنه یا نمیتونه تصرف کنه؟ تصرفش جایز بوده یا تصرفش جایز نبوده؟ ما تا به حال به این سوال جواب دادیم. حالا هم میگفتید کشفی‌های تعقبی چی میگن؟ کشفی‌های تعقبی میگن آقا دلیل وجوب الوفا عقد به اضافه تعقب است و چون تعقب محرز نیست وجوب الوفایی وجود نداره، ایشون میتونه تصرف کنه. اما کشفی های حقیقی میگفتن دلیل وجوب الوفا موضوعش صرف العقده، صرف العقد هم انجام شده. اینا رو گفتیم رفته. حالا ما درباره همین آقای فروشنده یک سوال جدید داریم که دیروز شروع کردیم اون سوال جدید رو، امروز باید بحثش رو ادامه بدیم. اون سوال جدید چیه؟ اون سوال جدید اینه که درسته که این آقای فروشنده عقد محقق شده و چون عقد محقق شده یجب الوفا اومده، طبق نظریه کشف حقیقی یجب الوفا اومده و چون یجب الوفا اومده ایشون دیگه حق تصرف در کنیز رو گفتید نداره. بله ایشون حق تصرف در کنیز رو طبق نظریه کشف حقیقی نداره. اما یه سوال، حق تصرف در سمن رو داره یا نداره؟ حق تصرف در سمن رو داره یا نداره؟ یه کنیز فروخته، یه اسب به جاش گرفته، اصلا همینجا اینجا بستنش کنار جاده توی جایی که اصلا تو هرز نیست، دور و برش مال اون نیست، کنار توی بیابونی برش کردن اسبو. آیا ایشون میتونه بره تو اسب تصرف کنه؟ شما که میگید در کنیز نمیتونه تصرف کنه چون عقد انجام شده. وقتی عقد انجام شده، عقد یعنی چی؟ یعنی مبادلت مال به مال، یعنی کنیز رفته نمیشه تصرف کرد. خب پس اسب اومده تو ملکش، میتونه اسب تصرف کنه یا نه؟ یکی اومده میگه آقا اگر میگید عقد انجام شده، عقد یعنی مبادلت مال به مال، عقد یعنی نقل و انتقال، عقد یعنی رفتن و آمدن، عقد یعنی دادن و ستاندن، عقد یعنی دادن کنیز و ستاندن اسب. خب اگه عقد کنیز رفته، اسب اومده، معنای تحقق عقد اینه. لذا اگر نمیتواند در کنیز تصرف کند، باید بتواند در اسب تصرف کند. حالا میتواند در اسب تصرف کند یا نمیتواند در اسب تصرف کند؟ این سوال وجود داشت. مرحوم شیخ یه بخشی از این جواب خودش به این سوالو دیروز ما دیدیم جوابشو و ما خوندیم. اون بخشی که دیروز خوندیم چی بوده؟ مرحوم شیخ میگه که ما باید دقت کنیم که عقد در واقع دو تا مؤلفه داره. در یک عقد دو تا اتفاق میفته. ملتزم العاقد لنفسه یا ما جعل العاقد لنفسه و ملتزم العاقد علی نفسه. عقد این دو تا مؤلفه رو داره. در واقع شیخ میخواد عقد رو تجزیه کنه. میگه من عقد رو تجزیه میکنم به دو چیز، یک التزام علی نفس، یک جعل لنفس. توی آقای فروشنده که در روز شنبه کنیز تو فروختی به یک پیرمردی که برای پسرش داشت کنیز میخرید، یک التزام علی نفسک ایجاد کردی که فروش کنیز است، یک جعل لنفسک ایجاد کردی. جعل لنفسک چی هست؟ جعل لنفسک تملک اون اسبه، کنیز فروختی به ازای یک اسب. خب جعل لنفس التزام علی نفسک محقق شد. عقد به هویت التزام علی نفسک محقق شده. لذا یجب الوفا این مؤلفه از عقد رو میگیره. اما آیا عقد با هویت جعل لنفسک هم محقق شده؟ جعل لنفسک یعنی چی؟ یعنی تملک اسب. ساده تر بگیم از اصطلاح جعل لنفس و التزام علی نفس خارج بشیم، عقد یعنی تملیک کنیز و تملک اسب. تملیک کنیزش محقق شده ولی تملک اسبش هم محقق شده. چون تملیک الکنیزش به نحو کامل محقق شده، پس وجوب وفا بهش تعلق میگیره و چون تملک و اسبش به نحو کامل هنوز محقق نشده، پس وجوب وفایی بهش تعلق نمیگیره، اوفو بالعقود بهش تعلق نمیگیره. لذا اگر اوفو بالعقود به عنوان دلیل اجتهادی نتونست به تملک اسب، به ما جعل لنفسک تعلق بگیره، اون وقت ما میگیم آقا بعدی از عقد که همان چی است؟ بعدی از عقد که همان تملک اسب است دلیل اجتهادی نداره. دلیل اجتهادی که نداشت میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم میگه اصل عدم انتقاله، اصل عدم جواز تصرفه. پس دوستان دقت کنید، خلاصه حرف شیخ به لحاظ فنی اصولی فقهی با تبیین اصولیش اینه که ما یک عقد داریم که دو مؤلفه ایست، عقد به یک مؤلفه اش محقق شده، چون محقق شده یجب الوفا میگیرتش. با کدوم مؤلفه اش؟ مؤلفه تملیک کنیز، مؤلفه ماجعل علا نفسک، ملتزم علا نفسه، این محقق شده، وجوب وفا میاد، پس حق تصرف در کنیز نداره چون وجوب وفا اومده از این جهت. اما از نظر تملک اصل، تملک اصل محقق شده، محرز نیست چون اجازه هنوز نیومده، چهارشنبه اجازه میاد. چون تملک اصل محرز نشده، هنوز چهارشنبه نشده، هنوز اجازه نیومده، پس دلیل اجتهادی یجب الوفا این تملک الاصل رو نمیگیره، بعد دوم عقد رو نمیگیره، مؤلفه دوم عقد رو نمیگیره، چون مؤلفه دوم هنوز محقق نشده. حالا که برای مؤلفه دوم دلیل اجتهادی نداریم، باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ اصل عملی. منتها دوستان من اینجا یک انقلت نسبت به بخش اول فرمایش شیخ وجود داره. فرمایش شیخ دو ادعاست، دو قسمت داره دیگه، یک قسمتش مقدمه است، یک قسمتش ذیل مقدمه است. مقدمه اینه که برای بعد دوم عقد که همان تملک اصل باشد یجب الوفا نداریم، این مقدمه است. ذیل مقدمه نتیجه هم اینه، حالا که یجب الوفا شامل بعد دوم عقد که تملک اصل است نمی شود، پس باید توش به اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی هم میگه اصل عدم جواز تصرفه، اصل استصحاب عدم جواز تصرفه. تو قبل از عقد نمیتونستی تصرف کنی در اصل مردم، حالا هم شک کردی نمیتونی تصرف کنی در اصل مردم. خلاصه حرف شیخ همین دو قسم، در واقع سه تا قدم شیخ اینجا پیموده. قدم اول این بود که دو تا مؤلفه عقد از هم تفکیک کرد و گفت مؤلفه دوم هنوز محقق نشده. قدم دوم این بود که گفت حالا که مؤلفه دوم یعنی تملک اصل هنوز محقق نشده، پس یجب الوفا شاملش نمیشه. قدم سوم، حالا که یجب الوفا شاملش نمیشه، پس ما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اصل عملی. دوستان به این بیان سه قدمی که میگم، خیلی از محشینم توش گیر کردن، نتونستن تحلیلش کنن، آنالیزش کنن. از نظر روش استدلال فقهی برامون مهمه. ما ممکنه تو این حرفی که شیخ رضوان الله علیه میزنه مناقشه داشته باشیم، ولی مهم سیر حرکت، سیر این سگام هست. این سگام خیلی که برد سه قدم بزاره. یک، بعد عقل رو تفکیک کرده به بعد اول و بعد دوم. بعد اولش تملیکه که محقق شده و یجب الوفا میاد، لذا بعد دومش تملک زمان هست، تملک زمان هنوز محقق نشده تا روز چهارشنبه، چون محقق نیست پس یجب الوفا هم ندارد. وقتی یجب الوفا ندارد دیگه دلیل اجتهادی نداریم، باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم میگه عدم جواز تصرف در مال دیگران. اگه تونستید اینجوری تحلیل کنید، یعنی که روش استدلالتون فقهیه، ذهنتون داره اون استقامت فکری و فقهی رو میگیره، ذهنتون داره اون صحت حرکت فقهی رو میگیره، این برامون خیلی مهمه. به همین چینش باید بتونید تقریر کنید. حالا ممکنه در کهش مناقشه داشته باشیم، مثلا بگیم آقا این چه تفکیکیه که بین اجزای عقد انجام دادیم، یا یک کسی بگه آقا وجوب الوفا نمیاد، دلیل دیگه داریم، بر دلیل اجتهادی دیگری داریم، نوبت به اصل عملی نمیرسه. این اشکالا رو میشه گرفت، ولی مهم اینه که این مهندسی حرکت سه قدمی شیخ رو خوب بفهمید. اگه نفهمید مکاسب سطر به سطر شاید فهمیده باشید، ولی استدلال فقهی تو ذهنتون نیومده، هم شکل نگرفته. بس اینا رو دقت کنید دوستان، خیلی مهم بود. جانم سوال داشتی چیزی فرمودید؟ صداتون ضعیف بود. صداتون مختله. یادداشت کنید، تایپ کنید. من تایپ ها رو الان نمیبینم، وقتی کلاس تموم میشه میبینم. خدمتتون عرض خواهم کرد. خب عبارت رو نگاه کنید دوستان، من این بحثی که گفتم روی عبارت نشونتون بدم. توضیح الفساد، توضیح الفساد ثابت من وجوب وفاء عاقد به ملتزم علی نفسه من المبادله حرمت و نقضی و تخطی عنه. میگه آن چقدر از وجوب وفا که ثابت شده حرمت نقض و تخطی از همین التزام ملتزم علی نفسه هست. حرمت نقض ملتزم علی نفسه و تخطی از ملتزم علی نفسه هست. یعنی عقد دوتا رکن بود داره، دوتا رکن داره. رکن اولش که محقق شده، وجوب وفا هم بهش تعلق گرفته، فعلیت پیدا کرده. و هازا لا یدل الا علی حرمت تصرف فی مال خودش. این اینقدر دلالت داره که توی فروشنده نمیتوانی بر مال خودت تصرف کنی، چون ملتزم شدی به خروج اون مال از ملک خودت. اگرچه بالبدل هست، اگرچه بالبدل بوده. حالا این ولو بالبدل و اما دخول البدل فی ملکهی، اما دخول البدل فی ملکهی، اینم باید بخونیم. اما دخول البدل فی ملکهی، اما بعد دوم عقد، اما بعد دوم عقد. فلیس من ملتزم علی نفسه، جز ملتزم علی نفسه نیست، بلکه چی است؟ بل مما جعله لنفسه هست. بل مما جعله لنفسه هست. حالا اینجا باید توضیح بدیم که ما جعله لنفسه یعنی بعد دوم عقد هنوز محقق نشده تا وجوب وفا بگیرتش، چون رضایت بهش تعلق نگرفته. هنوز محقق نشده تا وجوب وفا بهش تعلق بگیره. و مقتضای وفا به عقد صرفاً حرمت رفعیت از ملتزم علی نفسه هست. یعنی وفا هم فقط اینو میگیره. ملتزم علی نفسه یعنی بود اول عقد رو میگیره، نه بود دوم رو. حالا این اما قید و کونهی رو فعلا نخونیم مثلا. و اما، از این قبل از و اما یه پرانتز باز کنید. و اما قید و کونهی به ازاء مال فهو و خارج عن التزام علی نفسه و ان کان داخلا فی مفهوم المبادله فلو لم يتصرف فی مال صاحبه لم یکن ذلک نقضا للمبادله. پرانتز بسته. از اما قید و کونهی تا این نقضا للمبادله پرانتز، اینو فعلا بهش کار نداریم. دوستان قبل از این پرانتز در واقع مقدمه اولمونه، مقدمه بحثه. چه مقدمی؟ این که میگه بعد دوم عقد که ما جعل لنفسه یعنی تملک اسب است محقق نشده، پس وجوب وفا هم بهش تعلق نمیگیره. حالا که وجوب وفا بهش تعلق نمیگیره، فل مرجع فی هازا. این فای فل مرجع چی میگه؟ فا مترتب برای اون قبل از پرانتزه، یعنی چی؟
یعنی حالا که دلیل اجتهادی برای بعد دوم عقد نداریم، پس باید چیکار کنیم؟ پس مرجع در این تصرف فعلا و ترکن الى اصول عملیه است و هی اصالت عدم الانتقال، اصالت عدم تصرف، استصحاب عدم انتقال دیگه. قبل از عقد اصل هنوز به تو منتقل نشده بود و تو نمیتوانستی تصرف کنی، بعد از عقدم منتقل نشده و نمیتوانی تصرف کنی. این فای فالمرجع خیلی مهمه. کنار فای فالمرجع بنویسید حالا که وجوب وفا، فای فالمرجع، فای فالمرجع، حالا که وجوب وفا تصرف در ثمن را شامل نمی شود، حالا که وجوب وفا تصرف در ثمن را شامل نمی شود، پس دلیل اجتهادی نداریم. وقتی دلیل اجتهادی نداریم، فالمرجع اینه که بریم سراغ اصل. اینایی که
استاد
جونم،
استاد درخشید یه سوال داشتیم خدمت شما،
اجازه بدید کامل کنم. حالا که وجوب وفا تصرف در ثمن را شامل نمی شود و دلیل اجتهادی نداریم، میریم سراغ اصل. دوستان من، این توضیحی که اینجا گفتم بنویسید، این توضیح کلمه حرف فاه، یعنی این فا فالمرجع رو مترتب بر چی میکنه. این مهمه، اینقدر که ساده توضیح دادم گفتم اصلا باعث آشفتگی شده، عبارتم حالا به این وضوحی که تو توضیحاتم گفتم نیست، یعنی اون بیان اصولی رو باید زمیمش کنید خودتون، سه تا گام رو دقت کنید، به این وضوح تو کتاب نیست، یادداشت کنید خودتون. گام اول تفکیک بعد اول عقد از بعد دوم عقد، گام دوم اثبات این که بعد دوم عقد دلیل اجتهادی ندارد، گام سوم رجوع به اصول عملیه در گام در بعد دوم عقد. پس بعد دوم عقد رو اول جدا کنیم، بعد بگیم دلیل اجتهادی ندارد، بعد بگیم سراغ اصول عملیه باید بریم. جونم برادر، شما سوالت چی بود؟
استاد ببخشید، میگم اینجا با تجزیه‌ای که مرحوم شیخ کردن، یجب الوفا مصداق پیدا نمیکنه، نه اینی که از کار بیفته تا بریم بگیم لا دلیل شد. گفتیم تو ملتزم علی نفسه مصداق میابه، تو ملتزم لنفسه مصداق نمیابه، یعنی یجب الوفا هست ولی در اینجا با این تحلیلی که کردیم مصداق پیدا نکرد، یعنی محقق نشد، نه اینی که بگیم از کار افتاد.
ببینید یه چیزی بهتون بگم، بیان خود شیخ یک بیان بسیار نسبت به اون چیزی که الان میگم و این جرق فکر تو ذهنش بوده، ولی بیانش بسیار بیان ناقصیه، یعنی بیان شسته رفته و واضحی نیست. ما اینقدر میدونیم که ایشون معتقد بوده یجب الوفا شامل بعد دوم عقد که تملک اصل باشد نیست. حالا یا باید بگیم اصلا ربطی ندارد، که اگر بگیم ربطی ندارد بعد مشکل، که این بیان شماست، که بعد مشکلات دیگه‌ای به وجود میاره، یا باید بگیم نه، منظورش این بوده که محقق نشده اصلا. اگر بگیم اصلا وجوب وفا نسبت به تملک مصداقیت ندارد، در واقع تعریف شده نیست، یعنی شما میخواید بگید وجوب وفا اصلا به اون ربطی نداره، اگر بخوایم اینو بگیم بعدن یه مشکلاتی به وجود میاد. حالا بعد از اجازه، پس ما به وسیله چی ایشون رو جایز تصرف میکنیم؟ وفا رو باید یه جوری معنا کنیم که هر دو بعد رو بگیره. یجب الوفا به عقد یک دلالت اقتضایی در درونش هست، که تو همون طوری که به ملتزم علی نفست وفا میکنی، پایبند هستی به از دست داده هات در عقد، پایبند هستی به دستاوردات در عقدم، باید پایبند باشی. این پایبندی در اونجا یه مقدار مثل وسأل القریه است، با یه تقدیرهایی درست میشه، لذا به نظر میاد که وفای به عقد رو به اون بتونیم ربط بدیم. تا به مشکلات بعدی نیفتیم. اما اونی که براش خیلی راحت میتونیم اینجا توضیح بدیم و دفاع کنیم که به بحثم ربط داره به بحث ما، اینه که سوی دوم عقد، بعد دوم عقد هنوز تحقق پیدا نکرده. حالا با این حال بازم در فرمایشتون دقت کنید، ما عشرین رو ببینید، ببینید با دوستانتون هم بحث کنید، ببینید که آیا هنوز سر اشکالتون هستید یا نه. پس برای من الان دوستان مهم این گام‌های سگانه بود که از نظر روش استدلال اصولی بتونیم این بحث رو تبیین کنیم. خب حالا یه تیکه رو من اون داخل پرانتز جا گذاشتم، توضیح ندادم. اون تیکه داخل پرانتز دوستان من یک اشکال است به گام اول و دوم، یک انقلت است به گام اول و دوم که باید بهش جواب داده بشه. گام اول و دوم چی بود؟ گام اول و دوم این بود که اولا ما در عقدی که فعلا محقق شده به نحو فضولی و اجازش صادر نشده، باید سوی تملیک رو از سوی تملک، بعد تملیک رو از بعد تملک جدا کنیم. ثانیا بگیم اون بعد دوم تملک دلیل اجتهادی ندارد. مرحوم شیخ اینجا خودشو با یک انقلت مواجه کرده، گفته شما ممکنه بیاید به من بگید آقا این چه تفکیکی میکنی؟ اصلا مگه میشه سوی اول عقد رو از سوی دوم جدا کرد؟ امکان نداره، چون سوی اول عقد چی بوده؟ تملیک کنیز. خود تملیک کنیز خود به خود همراه بوده با چی؟ خود به خود همراه بوده با تملک اسب. تملیک کنیز و تملک اسب که دو چیز نبوده، اینا قید و مقید بودن. تملیک کنیز در مقابل تملک اسب بوده، تملیک کنیز به قید تملک اسب بوده. مگه شما میتونید قید و مقید از هم جدا کنید آقای شیخ؟ این انقلت. اما جواب انقلت همینه که تو پرانتز گذاشتیمش، اما قید این که کونهی به ازاء مالن، اما این که این ملتزم علا نفسه به ازاء یک مال بوده، این خارج از التزام علا نفسه هست. این از ملتزم علا نفسه خارج است. و کان و این کان داخلا فی مفهوم مبادله، درسته فی مفهوم مبادله درست وارده داخله، اما مفهوم مبادله که هنوز محقق نشده. به عبارت دیگر شیخ میگه آنچه که محقق شده تملیک هست، ملتزم علا نفسه هست. آنچه که قید به ازای مال بودن داخل درونه مبادله است، مبادله هم که هنوز محقق نشده. پس آنچه که محقق شده صرفا سوی اوله، آنچه که این قید داخل درونه مبادله است، خود ملتزم علا نفسه نیست. یک اصطلاحی دارن فیلسوفا میگن قید خارج مقید تقید داخله. یعنی درسته که من گفتم بعتو که هازا بزالک، هرچند گفتم بعتو که هازهی بزالک، ولی این بزالک داخل در بعتوکه نیست، قید بعتوکه است. قید خارج از مقیده. خب اگر خارج از مقیده داخل در چیه؟ داخل در مبادله است. قید بزالک الفرس بعتوکه، هذه الجاریه بزالک الفرس، قید بزالک الفرس داخل در بعتوکه نیست، داخل در ملتزم علا نفسی نیست، خارج از اینه و داخل در مبادله است. حالا ببینید اونی که محقق شده بعتوکه است و قید داخل در این نیست، و اونی هم که قید داخل درونه یعنی مبادله هنوز محقق کامل نشده تا روز چهارشنبه. این دفاع شیخه. عبارت اما رو دوباره بخونم. اما قید و کونهی به ازاء مالن فهو خارج عن التزام که محقق شده و داخلون در مبادله که هنوز محقق نشده. خارجان ان التزام که محقق شده و داخلان فی مبادله که هنوز محقق نشده. فلو لم یتصرف فی مال صاحبهی، پس این که ما میگیم تصرف نکند در مال صاحبش، لم یکن ذلک نقضا للمبادله. این نقض مبادله نیست. اینم مطلب داخل پرانتز. حالا میفرماید و دعوا، بریم سراغ ادامه بحث، و دعوا ان الالتزام المذکور، یعنی انقلت دوم، ایشون میگه که از روی عبارت بریم، این دیگه سخت نیست. و دعوا ان الالتزام المذکور انما هو علی تقدیر الاجازه و دخول بدل فی ملکه، فالالتزام معلق علی تقدیر لم یعلم تحققه فهو کالنذر المعلق علی شیئین شرطین حیث حکم جماعتون به جواز تصرف ناظر در مال منظور قبل تحقق شرط اذا لم یعلم به تحققه. پس این مانند نظره. فکما این که تصرف این ازن لا یعد حنسن، فکذت تصرف در مال احنوفی لا یعد نقضن از لم یلتزم هو فی الحقیقت الا معلقه. ایشون آمده میگه آقا ما یک چیزی در نظر داریم، اینو چین دیگه دفعشو نمیتونیم جواب بدیم، باشه تو همه رو با هم فردا انشالله بخونیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.